که اگر تجدید ارزیابی بشوند و دارایی ها به روز بشن، حالا من ارجاع میدم به صحبت های آقای دکتر علیزاده نماینده مجلس که گفتن نسبت دارایی های واقعی و دارایی که الان تو صورت های مالی هست، اگر مفروضات ایشون رو بپذیریم، عملا مدیران ما دارن از دارایی هایی که بهشون سپرده شده 3.5% بازدهی میگیرن، نه 44%. اونجاست که اتفاقا عمل کرده نادرست مدیران مشخص میشه و شما به خواستتون میرسید. ببینید، فرض رو نباید بر این بذاریم که اگر یک شرکتی دارایی های زیادی دارد حتما باید قیمتش هم بره بالا. خب این به خاطر
اصلا جای جذابی رسوندید.
آره.
آقای روشن قبل شما سوال سوال
ببینید همون مثلا
من نکته مالی بگم تو. شما در حوزه مالی و حسابداری دوستان آقای سوری اشاره کردن که آقا تجدید ارزیابی شو قانونی سو فلان و بالاخره اینجوری سو اینها، من دارم میگه همه هم میدونن، من میگم نه همه نمیدونن. اگه این میدونستن که مثلا 70 80 سال در ادبیات اقتصاد نمیگن توهم پولی و همه ممکن یه بخش از جامعه درگیر توهم پولی بشن و ندونن، حرفه‌ای هم نیستن، این به کنار. یعنی یه عده همچنان ممکن دچار توهم پولی باشند. خب یعنی طرف اصلا خوشحال بشه میگه آ پرایدم شده 150 میلیون، یادش رفته که لاستیکش هم نمیتونه بخره، این به کنار. شما در حوزه مالی تو بحث جذابی رو داری. یعنی الان مثلا یه هتلی رو آوردن، شما هتل رو نگاه کنی، مثلا میگی من برم تو ساختمون الان سقفش نمیریزه رو سرم، بعد تجدید ارزیابی میکنن یهو میشه 1000 میلیارد قیمتش. خب بعد مثلا کسی هم حاضر نیست تو یه شب این هتل بره بخوابه. اما شما در حوزه مالی بحث جذابی رو دارید به اسم سرقفلی، و این سرقفلی ارزش سرقفلی میتونه منفی زنت بخوره و بیاد پایین. اینو بذاری این سرقفلی منفی هم بخوره، بگیم آقا بله اینقدر دارایی داره تجدید ارزیابی کردیم به دلیل پولی شدن اقتصاد اینجوریه، ولی ارزش سرقفلیش ارزش واقعی اقتصادیش اینه. درسته؟ مهمان داریم آقای دکتر کریمی استاد دانشگاه متخصص امور مالی هم رو خط تلفن برنامه، چون اومدن رو خط بهشون هم سلام علیکی بکنم. آقای دکتر سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر پرویزیان و مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ما همین الان نقدم بحثمون راجع به تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها هستش که در بورس هستند.
بله.
از یک طرف ما مهمانمون های سوری میگن که خب مثلا 3 تا شرکت دارین داراییاشون با قیمت های مختلف سند خورده و ترازنامه اینا، و اینا یک دست بشه و تجدید ارزیابی بشه، و اگه اجباری بشه تجدید ارزیابی حداقل همه مقابل مقایسه با هم یکسان خواهند بود. بله. من دارم به در واقع واقعیت اقتصادی شرکت ها نگاه میکنم، میگم آیا این دارایی مهمی نیست؟ این دارایی ما داریم پولیش میکنیم، یعنی پولی شدن اقتصاد رو تو این شرکت ها هم دخالت میدیم و حواسمون هم نیست که آیا این شرکت واقعا بازدهی داره یا نداره. شما از منظر مالی چگونه میبینید این داستان رو؟
عرضم به حضور شما که در خصوص مبحث حالا تجدید ارزیابی دارایی ها که حالا ریشش اگر ما در نظر بگیم که تورمی هستش که در حالا کشور حاکم هستش و طبیعتا شرکت ها با توجه به ارزش دفتری که حالا در سنوات گذشته دارن و به نوع این حالا ترازنامه یا وضعیت مالی بهتر بگیریم نشون دهنده اون NAV یا ارزش واقعی سهم نیستش، از باب اینکه تجدید ارزیابی بشه و NAV در اصطلاح اون سهم کشف بشه، خب برای سهامداران شاید جذاب باشه. اما از باب بحث حالا چون که ما بحث تجدید ارزیابی رو در کشور بیشتر در حوزه تامین نقدینگی یا تامین مالی شرکت‌ها که با توجه به افزایش سرمایه که شکل میگیره در نظر میگیرن، از لحاظ ماهیتی همینطور که خودتون اشاره کردید در فعل شرکت اتفاقی نمیفته، چون شما به حال یک طبقه دارایی بدهی دارین که دارین به روزش میکنین دارایی و بدهیتون رو، و طبیعتا یک جریان نقدینگی که بیاد وارد شرکت بشه و در بحث عملکردی و عملیاتی شرکت در اصطلاح بیاد خودش رو فعال کنه اتفاق نمیفته. خب اونورم خب یک سری حالا مزایا و معایب داره، اما فعل مجموع تنها چیزی که میشه در اصطلاح در خصوص تجدید ارزیابیش اشاره کرد به نظر من بحث همین به روز بودن اطلاعات ترازنامه‌ای هستش که میتونه به عنوان یک ابزار جهت حالا تحلیل ارزش واقعی سهم در نظر گرفته بشه از باب سرمایه گذار. اما خب میدونید که حالا ما یک فعل رو دو طرفه باید ببینیم، این ورم ما شرکت ها رو داریم، ما طبیعتاً اون چیزی که باعث میشه که این ارزندگی و این عملیات بازار فعال بشه و رو به افزایش باشه و یک ارزش افزوده رو ایجاد کنه عملیاتی که درون شرکت شکل میگیره. خب خودتون میدونید مصدر هستین، تجدید ارزیابی به هر حال یک فعل هم زمانبر و یک فعل هزینه بر هستش برای شرکت ها. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم 3 شرکت که طبیعتا ما سال 40% تورم صورت حالا میانگین 40 تا حالا به بین حالا با کانال 30% تا 40% بگیریم داره همینطوری اضافه میشه و ما هر 3 سال یک مرتبه باید این تجدید ارزیابی رو تو سیکل داشته باشیم. خب هزینه‌ای که به شرکت تحمیل میشه اینجا طبیعتا خودش اثرگذار هستش. زمانی که از شرکت گرفته میشه بابت این قضیه، خب ما شرکتمون تولیدی هست، شرکتمون پیمونکاری هست، طبیعتا دغدغه تیم مدیریتی یا هیئت مدیره باید بحث تولید باشه، خلق ارزش باشه، افزایش درآمد عملیاتی باشه. خب طبیعتا یک بخشی از این انرژی هم دوباره این و گرفته میشه. این یک در اصطلاح یک ترازوی هستش که مزایا و معایب خاص خودشو داره. یعنی ما صرفا نباید از یک بُعد به این قضیه نگاه کنیم و یک نگاه جامع و سیستمی داشته باشیم روی بحث تجدید ارزیابی که حالا از لحاظ تامین مالی حالا آقای روشنقلب خودشون هم هستن و حال متخصص بازار اولیه هستن، خودشون مصدر هستن که طبیعتا جریان نقدینگی وارد شرکت ها نمیشه. حالا بر اساس دیتا هم که هستش ما هممون میدونیم و
این نکته اساسی رو آقای دکتر کریمی اشاره کردی، یعنی با این تجربه جریان نقدینگی وارد شرکت نخواهد شد.
نه نیست که ما بگیم جریان نقدینگی شکل میگیره که من شرکت بیام و از محل اون بتونم یک پروژه جدید ران کنم، بیام یک طرح توسعه داشته باشم. فقط صرفا دارم همین صحبت خود شما که به خوبی اشاره کردین دارم فقط به روز میکنم این قضیه رو. ولی خوب گفتن که اون مزیتش در خصوص بحث حالا نگاه سهامداری هستش به این قضیه.
خیلی ممنونم آقای دکتر کریمی با ما همراه باش، من با زوره برمیگردم.
خواهش میکنم.
آقای روشنقلب در خدمتتون.
بذاریم مثال ماشین رو ادامه بدیم، دو تا مثال مختلف در این مورد میزنم که کارکرد واقعی به روز شدن ارزش دارایی مشخص شه. در مورد جریان نقدینگی کاملا موافقم که هیچ تغییری توی شرکت ایجاد نمیشه، البته از یه به صورت غیر مستقیم. چرا الان عرض میکنم توی این مثال ها. تو مثال اول ما دو تا راننده رو در نظر بگیم که یک ماشین مشابه دارن، یکی خریده 20 میلیون تومان ماشین رو 5 سال پیش 10 سال پیش مثلا، یکی خریده 200 میلیون تومان تازه خریده. نفر اول 100 میلیون تومان سالانه درآمد داره، اون میگه من از ماشین 20 میلیون تومانی 100 میلیون تومان درآمد کسب کردم، یعنی 5 برابر دارایی که دارم درآمد کسب میکنم. راننده دوم 200 میلیون تومان درآمد کسب کرده، یعنی دو برابر راننده اول، ولی اون داره میگه من رو دارایی 200 میلیون تومانی 200 میلیون تومان درآمد کسب کردم، یعنی 100% بازده، اون یکی 500% بازده داشت. با این دیتا ما داریم الان تصمیم اشتباه میگیریم. چرا؟ چون در واقع جفتشون یه دارایی دارن، راننده دوم دو برابر راننده اول هم درآمد کسب کرده، ولی بازده دارایی‌هاش داره عدد اشتباهی رو میده به معنی که دارم از دور نگاه میکنم به این موضوع. یه مثال دیگه بزنم خدمتتون که در واقع اون موضوع نقدینگی رو هم به صورت غیر مستقیم مشخص کنم چرا تأثیر میذاره. فرض کنیم هر دوتا این راننده ها 200 میلیون تومان سالانه درآمد دارن، یعنی دقیقاً یک جور دارن کار میکنن، و فرض کنیم که داره یه صورت مالی هر کدوم تهیه میکنن که صرفاً هزینه‌شون هزینه استهلاکه. راننده اول 200 میلیون تومان درآمد داره، با فرض اینکه 25% بیایم استهلاک بگیریم میشه 5 میلیون تومان استهلاکش، 195 میلیون تومان سود داره راننده اول. راننده دوم 200 میلیون تومان درآمد، 50 میلیون تومان استهلاک، 150 میلیون تومان سود داره. چه اتفاقی میفته؟ راننده اول میگه بس من 195 میلیون تومان درآمد سودی دارم که میتونم بیرم اونو خرجش بکنم، و اصلا فرض کنیم که شرکته، این شرکت میتونه کل اونو تقسیم بکنه و از شرکت خارج بشه. راننده دوم 150 میلیون تومان سود داره و میتونه خارج بکنه. چه اتفاقی افتاد تو نقدینگی این دو تا شرکت؟ راننده دوم 45 میلیون تومان وجه نقد بیشتری در داخل شرکت موند تو این حالت. پس تو حالتی که شرکت سودآور هستش، به روز بودن ارزش دارایی ها کمک میکنه به این که وجه نقدی که سهامداران میتونن خارج بکنن عدد واقعی باشه. و در سالهای آینده چه اتفاقی میفته؟ راننده اول که عدد بیشتری رو اومده تقسیم کرده، منابع کافی برای بروز کردن ماشین خودش رو نداره. 10 سال دیگه که ماشینش اسقاط شد دیگه نمیتونه بره ماشینش رو بروز بکنه. ولی راننده دوم فرض کنیم همین جریان درآمد رو داره، 10 تا 45 میلیون تومان وجه نقد بیشتری ذخیره کرده، پس اون میتونه بره ماشینش رو بروز بکنه و استفاده بهینه بکنه از ماشینش. و عجله کاهش درآمدش در آینده
بگیرید. آقای روشن قبل شما راجع به راننده صحبت کردید. من دارم میگم فرض کنید این راننده برای شرکتی داره کار میکنه که جفت این شرکت‌ها سهام دارن و مردم بیرون میخوان سهام بخرند و حواسشون به این نیست که این 200 میلیون دارایی که داره همون خودرو هست که 5 میلیونه و به دلیل پولی شدن اقتصاد این اتفاق افتاده. واضح‌تر بگم؟
بفهم.
اگه این دارایی ارزش داره چرا با هم دیگه دارایی بزای دارایی تعاطر میکنن؟ شرکت‌ها نمیخوام اسم ببرم. اصلا منظورم باشگاه ورزشی نیست، طرفدارای تیم‌های ورزشی به همشون احترام می‌ذارم. پس چرا میان دارایی رو تعاطر میکنن؟ چرا نمیان نقدی بفروشن؟ اگه اونقدر ارزش داره و میخرن چرا نمیخرن ازشون؟ چرا میان با هم دیگه تعاطر میکنن؟
ببینید این که این
یعنی اسمی میذارن با یه اسم یه چیزی تو اینو صدا کنم منم اونو صدا میکنم جابجا میکنن تا این جابجایی چی در میاد نمیدونیم.
این که
تهش اینه که بازار سرمایه قرمز پوش میشه که عده سهامدار حقیقی میبازن.
این که ما بیایم این مازاد رو به عنوان سود سهامدار در نظر بگیریم اشتباهیه که در واقع توی تصمیم گیری اتفاق میفته. در واقع این مازاد حاصل شده تو این سنوات بابت تورمی که وجود داشته، بابت افزایش قیمتی که به دارایی تعلق گرفته، ما به دید سود نمیاد.
باشه ورزشی اسم میبرم، طرفدار ورزشی بهشون بر بخوره. بانک ها اسم میبرم، اون مشکلی نداره، بهشون بر بخوره. چقدر از بانکامون دارایی مهمی دارن؟ به ازای تجدید ارزیابی دارایی ها، به ازای استمحال به در واقع وام ها و مجمع شده یه سری دارایی هایی که بعد این بانک تش در میاد آقا اینقدرم نقدینگی خلق کرده، تورم هم مردم تحمیل کرده، بعد اگه تو بانکی بانک دارید کو.
خب همین بانک ها رو در نظر بگیرید.
ندارن بانک دارایی مهمی؟
میتونن داشته باشن.
دارن یا ندارن؟ آخه بانک وقتی یه کار دیگه هم میکنه، میدونید وقتی شد دارایی مهمی و شد دارایی به راحتی از طریق اهرم بدهی و قدرت خلق نقدینگی و اجازه مراجعه به منابع بانک مرکزی نقدینگی خلق میکنه و بعد نقدینگی میاد وی تو اقتصاد سرعت گردش پول هم میره بالا و بعد باز بیشتر پولی میشه و بعد باز بیشتر اونایی که منابع حقیقی ندارن ضرر میکنن. به زبان ساده برای مردم یعنی این دیگه
سهامدار وقتی مدیر یه بانک رو فرض کنیم دارین تحلیل میکنین عمل کرده شو، باید ببینین که چقدر
من حسابی اون مدیر بانک نگاه نمیکنم، اون شاید کار درستی انجام میده، داره بونگا رو داره اداره میکنه واس خودش.
شما باید
شما که توی بورس نشستید میگید آیا این کار این آیا قانونی است؟ من نمیگم غیر قانونی است، اما آیا یه چراغ سبزی نمیدهد برای عده‌ای که دارایی مهمی تو ترازنامه‌شون بشینه و ترازنامه‌ای که با دارایی که بازدهی نداره و از اون طرف بانک بتونه اهرم کنه بدهی رو نسبت بدهی به سرمایه واضح‌تر بگیره، خودشو بدهکارتر بکنه، بگه من سرمایه دارم، اینا اینم داراییام تجدید ارزیابی کردم، حالا از وضعم خوبه. حالا چجوری وضعش خوبه که بعد ما نمیدونیم؟ بعد میگن مثلا سپرده میگیرن بعضی از این بانک‌ها که حقوق کارمنداشونو بدن.
اگر صرفا دارین روی عدد دارایی ها تحلیل میکنین اون بانک رو که دارین روش اشتباهی رو انجام میدین و دارین عدد
شما روش درست رو بگیری
اشتباهی رسیدین، تحلیلش شاید یکی از روش های بهینه تحلیلش این باشه که ما ببینیم که چقدر درآمد کسب کرده اون مدیر شرکت و بر اساس چه دارایی هایی تونسته این درآمد رو کسب بکنه. پس اگه ارزش واقعی دارایی هاش عدد بیشتری هستش و
میدونی چرا تحلیل من میگید اشتباهه؟ چون هیچ جای دنیا چون نه هیچ جای چرخو که نمیخوام اختراع کنیم، روشن قبل میخوام چرخو اختراع کنیم. میشه به من یک کشور شما بگید یه جا بگید بازار سرمایه داره، بانک هم داره، بعد بانک ها اجازه دارن برن هولدینگ ساختمانی راه اندازی بکنن و و و و
اجازه میدید من
یه دونه شما به من بگید اونجا میتونن، بعد بگین آیه سوریشون.
ببینید چند تا موضوع رو دارید با هم خلط میکنید. خب همونطور که عرض کردم موضوع سوداوری شرکت یه موضوعه، یه صورت مالی دیگه است. موضوع قیمت در شرکت، قیمت سهام شرکت یه موضوع دیگه است. ما داریم فقط در مورد تجدید ارزیابی صحبت میکنیم. من سلام میکنم خدمت آقای کریمی عزیز اگر صدای ما رو میشنون. آقای کریمی اشاره کردن به جریان نقدینگی وارده که شرکت نمیشود، کاملا درست میگن. ما اصلا اعتقاد نداریم که تجدید ارزیابی یک چوب جادویی است که اگر شرکت های ما تجدید ارزیابی کنن تمام مشکلات اقتصاد کشور، باشگاه های ورزشی، بانک ها و همه اینها حل میشه. خیر، یک گوشه تاریکی از صورت های مالی که باید حالا تعریف ترازنامه یا صورت وضعیت مالی چی میگه؟ باید نشان دهنده وضعیت مالی شرکت در انتهای دوره مالی باشه. الان بخشش نشان دهنده وضعیت مالی شرکت در 50 سال پیشه، بخشش در 20 سال پیشه و بخشش در امروزه. خب ما در مورد یک موضوع در مورد دارایی ها داریم صحبت میکنیم. اگر شرکت بانک های ما اصلا مشکل ساختار سرمایه دارن. اون باشگاه ورزشی ما بحث ارزش گذاریش ما یه بحث خیلی مفصلی روش داشتیم که اصلا به یک دانشجوی ترم یک مالی اگر اون ارزش گذاری باشگاه ورزشی نشون بدید خندش میگیره. خب هر کدوم از اینها رو میشه در یک برنامه صحبت کرد، ولی اصلا ما اگر 6 ماه داریم میگیم تجدید ارزیابی باید اجباری شود، اصلا موضوعمون این نیست که مثلا مشکل فروش نفتمون هم حل میشه، مشکل مدیریت بانکامون هم حل میشه. ببین چون مسئله اینه که وقتی یک شرکتی سهامش رو به عامه مردم عرضه میکنه، هر شرکت سهامی هم از جمله شرکت های بورسی، طبق تعریفی که اصلا بر اساسش نهادهای ناظر مثل سازمان بورس میان و شکل میگیرن، باید اطلاعات بروز به هنگام که قابلیت مقایسه داشته باشه، کافی باشه و مرتبط با تصمیم گیری سرمایه گذاری سهامداران به سهامداران ارائه کنه. سرمایه گذار حق دارد قبل از اینکه اقدام به خرید و فروش بکنه بدونه که این شرکت چقدر دارایی داره، چقدر سود به دست میاره. اگر شرکتی دارایی زیادی داره، مثلا اون هتلی که شما مثال زدید، ارزش بزرگی داره، بله 1,000,000,000 تومان دارایی دستش سپرده شده، ولی نمیتواند سود به دست بیاره، اتفاقا شفاف کردن و 1,000,000,000 تومان این اون عدم توانایی مدیریت رو بیشتر نشون میده. همونطوری که آقای دکترم به درستی اشاره کردن، نشون میده که شما دارایی رو به یک نفری سپردید، کارخانه‌ای که اگر زمینش رو بفروشی کل قیمتشه به یک نفر سپردید و داره به اندازه استهلاکش هم در واقع سودسازی نمی کنه. و اینجاست که یک گوشه ای از این صورتهای مالی درست میشه. حالا شما اگر میگید شفاف میشه، حالا اگر شما میگید که نه بذاریم دارایی رو کم کنیم، من میگم بذار قابل مقایسه داشته باشه. چرا یکی 5 میلیون باشه یکی 200 میلیون؟ اون 200 میلیون رو بکن 5 میلیون، بگو همه رو 50 سال پیش شناسایی کنید، هیچ مشکلی من ندارم. مشکلم اینه که شرکت ها با همین از همین فضای ابهام مدیران نالایق استفاده میکنن، گزارش عملکرد نادرست میدن. افرادی که میخوان به قول شما مردم عادی ان که نمیدونن شرکت واقعا چقدر دارایی داره، سهامداران بزرگ که میدونن، خب با یک سری فضا سازی ها که این شرکت انقدر دارایی داره،
منظورتون حقوقی ها بود؟
نه حقیقی هم هستن. افرادی که میان با یک سری اخبار، با یک سری موضوعات رانتی، با یک سری شایعات با قیمت سهم بازی میکنن و مردمی که نمیدونن اینا از این فضای ابهام دارن بر علیه مردم استفاده میکنن.
باشگاه رو شما گفتین
از اون طرف شده؟ 100 درصد. اصلا روش ارزش گذاری اشتباه بود.
آقای روشن قبل چرا باشه اگه اشتباه ارزش گذاری شدن چرا پذیرفته شدن تو بورس؟ یا ایشون هم مسئول دارن
شما؟ اینکه پذیرفته نشدن، در بازار پایه درج شدن و معاملاتشون شروع شد. پس این موضوع رو فرق هست بین این
و بعدشون گفتن که بانک ها مشکل سا ببینید بحث من به طور مشخص از شرکت های بزرگ بانک ها و اینها دارم صحبت میکنم که اینا وقتی میگن دارایی و بعد اهرم بدهی میتونن استفاده کنن و اتفاقاتی بیفته و بیکفایتی مدیریتشون و لابلای امواج تورمی پوشش بدن، اما با تجدید ارزش جابی دارایی خیلی شرکت هایی دارن خیلی فعالم کار میکنن مخالف نیستم. من میگم آیا این ممکن است محملی بشود برای یه سری شرکت ها و مدیران ناکارآمد و تاوان این ناکارآمدی رو که به اسم در واقع تجدید ارزش دارایی ها سهامداران حقیقی بدهند؟ آقای سوری ممکنه؟
من در یک جمله پاسخ شما رو بدم. ببینید در هیچ اقتصادی و در هیچ جایی ابهام به زیان اون مدیران نالایق و سرمایه گذاران بزرگ و به سود مردم عادی نیست. همیشه اون کسی که از شفاف شدن صورت‌های مالی فرار میکنه مدیر نالایقه. اونی که فرار میکنه اون کسی که به قول شما از هر چیزی میخواد یک محملی بسازه برای اینکه در این قالب ابهام بتونه اون مقاصد خودش رو پیش ببره. اما شفافیت در تمام اقتصادها به نفع مردم عادی، چون همیشه یه سری چیزها هست که خواص میدانند و عوام نمیدانند، از جمله ارزش واقعی دارایی شرکت. همه جای دنیا در همه جا وجود داره. خود شما الان قیمت کوچه‌شلوار
من پرسیدم میگم داری
خود شما قیمت کوچه‌شلوارتون رو میدونید؟ من نمیدونم.
لبخند زد آقای روشن.
همه جا ببینید یکی از راهکارهای کاهش رانت اطلاعاتی قاعدتا هیچ جای دنیا قابل حذف شدن نیست. این رانت اطلاعاتی
ما داریم یکی از راهکارهای یعنی یه چیزایی یه دهی بدونن بعد عموم ندونن بعد یه دفعه سوال بریزه.
ببینیم علمی تر تعریف کنیم. خیلی این تعریف شما به نظرم یه خورده سطحیه. باید ببینیم رانت یعنی چی. رانت یعنی این که من اطلاعی دارم که همه ندارن. یکی از اصلی ترین رانت هایی که فکر میکنم شاید وجود داشته باشه که البته در راستای کاهش اقدامات موثری هم شده، اینی که من ارزش دارایی های شرکت رو بدونم که چه عددیه. یا حتی تو همون بحث مثلا
ما رانت اطلاعاتی توی بازار سرمایه‌مون داریم، اون روشن قبل
از
ما تو کشورمون داریم. من همه جای دنیا کار ندارم، من اینجا داریم ندارم.
عرض میکنم خدمتتون، ما در کشورمون داریم، همه کشورها هم دارن و طبق تئوری اقتصادی بازارهای کارا فقط یک بازاری که کارایی کامل داشته باشه رانت اطلاعاتی توش وجود نداره و در تمام دنیا هیچ بازاری کارای کامل نداره. اگر تئوری اقتصادی
من بحثو من در واقع تحلیل
تکنیکال تام میبرم زیر سوال، سطح رانت اطلاعاتی وجود صحبت که نسبت به گذشته خیلی عدد کمتری رانت اطلاعاتی موجود الان با اصلاحاتی که صورت گرفته. الان تقریبا دیگه اطلاعات به
موقع تجدید ارزیابی گامیه برای کم کردن رانت،
یعنی حداقل
نظر دکتر کریمی رو بشنوی. آقای دکتر کریمی
بله در خدمت
هستم. تا اینجا صحبت شنیدید دیدگاه چی؟ سوال اصلی منو فکر کنم خودت متوجه شدی. من دارم میگم این بحثا در حیطه مسائل مالی و حسابداری و تخصصی و بورس و نظارت سر جای خودش. سهامدار حقیقی خرد کوچک اندک اندوخته مالیشو که میفروشه میاد و میخره و از دست میده شاید اصلا متوجه این صحبت ها هم نباشه. و ما توقع داریم عامه مردم، عموم مردم منابع مالیشون رو بیارن در بورس، اونجا در واقع خرید و فروش
اتفاق بیفته. ما توقعی نداریم، اینم مشخص کنیم.
آقای کریمی شما دیدگاهتون چیست؟
عرضم به حضور شما که من گفتم حالا در خصوص بحث نگاه به این قضیه، یک نگاه سرمایه گذاری هستش، یعنی از زاویه سهامدار ما نگاه میکنیم. طبیعتا خب گفتیم به روز بودن برای مزیت براش داره که به قول آقای دکتر سوری در بحث ارزیابی عمل کرد، حالا بر اساس حالا شاخصهایی که وجود داره بیاد و بسنجه که حالا اون تیم مدیریتی که حاکم هستش و شرکت رو داره به نوعی هدایت میکنه و میچرخونه آیا خوب رفتار کرده، عملکرد مثبتی داشته یا نه عملکرد خیلی خوبی نداشته. این از این زاویه خب طبیعتا یکی از مزایاشه که میتونه برای سهامدار باشه. اما چیزی که بیشتر نوع نگاه سهامدار هستش و نگاه اگر ما بخوایم به صورت بنیادی به این قضیه نگاه کنیم، البته من قبل از این قضیه خب متولی این بخش آقای روشنقلب اینا هستن که خودشون میتونن یک ارزیابی سیاست یک مطالعه داشته باشن که توی به حال یک دهه اخیر فکر کنم شرکت زیادی طبیعتاً به خصوص حالا شبکه بانک ما توی مقوله ورود پیدا کرده و اثر این ارزیابی سیاست رو میتونن بسنجن که آیا واقعا مثمر ثمر بوده یا نبوده بر اساس حالا تکنیکا و مدل هایی که موجود هستش. اما در خصوص بحث سهامدار، خب سهامدار چند تا نگاه داره واقعیت هم بشه. ما تحلیلی که الان داره ارائه میشه بیشتر نگاه حالا یک نیمه بنیادی هستش. سهامدار دنبال این هستش که به نوعی اگر بخواد نگاه کنیم، حالا اگر یک نگاه بلند مدت، عملکرد عملیاتی شرکت، یعنی بحث درآمد و سوداوری شرکت. ما از لحاظ بحث حالا رویه سطح حسابداری که حالا آقای روشنقلب داشتن اشاره میکردن، بله درسته استهلاک رو میبره بالا، یه سری به حال مزایا و معایب ایجاد میکنه، اما ریشه اساس بحث عملکرد و اون تولیدیه که شکل میگیره و اون سیاست گذاری بابت بهای تمام شده هستش. ریشه در اصطلاح مثبت بودن یک شرکت و حرکت رو به جلو یک شرکت. این قضیه خب طبیعتا اگر درست اتفاق بیفته خب منتج میشه که شاخص‌های بنیادی هم خوب در اصطلاح مانیتور بشن و سهم ما خود سرمایه بوده سهم از لحاظ بنیادی هم مثبت ارزیابی کنه، ورود پیدا کنه. این یه زاویه که این مدلی وجود داره. اما این وقت خب طبیعتا ما بحث تجدید ارزیابی فقط گفتم که حالا بحث نوع نگاهی که سهامدار اگه میتونه داشته باشه، اون یک عملکردی بابت اینکه بگه دارایی من امروز انقدره. ولی گفتم که قبل توی بخش قبلی این قضیه به هر حال هم زمانبره و هم دوستان خودشون مشرف هستن و هم هزینه برای شرکت. شما با این اقتصاد متورم ما فکر کنم یه ذره قضیه خودش پیاده سازی این قضیه پیچیده میشه. یعنی شما یک شرکتی که 3 سال پیش تجدید ارزیابی شده، همین امسال دوباره با این تورم مجدد باید تجدید ارزیابی بشه. خب این قضیه خب یک هزینه و یک بار مالی رو دوباره به خود شرکت میاد تحمیل میکنه و طبیعتاً اینجا اون بحث خیلیه که وجود داره توی این قضیه. قضیه مقدار پیچیده تر از در اصطلاح یک نگاه تک بودی یا تک با بخشی هستش. باید یک نگاه جامع‌تر وجود داشته باشه تو این قضیه، چون هدف گفتیم که هدف اون باید درست تعریف بشه. هدف به روز بودن اطلاعات و صورت یعنی وضعیت مالی شرکت هستش بابت بهره برداری سهامدار. هدف تأمین مالی خود شرکت هستش بابت رشد سوداوری شرکت. هدف ارزیابی عملکرد مدیران هستش. این هدف چی میتونه باشه؟ هر کدوم از این هدف ها خودش میتونه در اصطلاح بیاد و توجیه کنه که آیا این سیاستی که بابت حالا تجدید ارزیابی و شکل بگیره سیاست
مالی. آقای کریمی سوال اصلی بپرسم از شما.
بله در خدمتتون.
شفاف نظرتو من بگو.
خواهش میکنم.
شیوه فعلی نظارت در بازار اولیه، آنچه که الان جاری است، الان محصولش هم اینجا حضور داره، آیا منجر به رونق شرکتی و حضور در بازار اولیه شده است؟ آیا شرکت های فعال ما و کارآمد ما، همه شرکت هم که مشکل ندارن، ناکارآمد نیستن که، آیا در فضای کلی بازار اولیه این رویه فعلی جاری منجر به کارآمدی شرکت ها که در بازار سرمایه بیایند و خیلی دنبال بانک ها نباشند و دنبال منابع دیگه نباشند و بدونن تأمین مالی اونجا میتونه خوب رخ بده، این شرایط به نفعشون هست یا نیست؟
به آقای دکتر ورزی، این سوالی که شما میپرسید خب طبیعتاً باز یک دسته نگاه وسیع برای این قضیه. آقای
جوابش داده است، این شرایط به نفعشون هست یا نیست؟
همین دیگه. الان آقای روشن قلب اینه که متولی این بازار هستن، بر اون بازار اولیه بابت حالا بیشتر معمول افزایش سرمایه شرکت ها در واسه تأمین نقدینگی شرکت ها هستش، یعنی اون قایتی که فکر کنم برای دوستان تعریف شده. و اینکه توی این قضیه موفق بودن یا نبودن، اون که حالا گذاشت عمل کردی خودشون دارن، البته به عنوان ناظر هستن، یعنی باز مقام اجرایی نیستن، یعنی این شرکت ها هستن که در باب اجرایی آیا این ظرفیت دارن، آیا این پتانسیل رو دارن از این فضای موجود تأمین مالی کنن یا نکنن. این برمیگرده ریشش به شرکت و صرفا نهادی مثل نهاد بازار اولی، البته حالا بازار سرمایه ما بگیم به صورت کلان و مختص حالا اداره آقای روشنقلب بحث نظارت داره. حالا اینکه تعداد مجوزهایی که بابت حالا روش‌های مختلف افزایش سرمایه هم داره صادر میشه از ایشون، خب طبیعتا خب یک نگاهی هستش، نگاه پیش‌برنده. ولی ما بحث بعدی، بحثی که وجود داره، آقای دکتر پرویزیان شما به خوبی اشاره کردین، شما زمانی که فضای کلی حالا اقتصادی یعنی بازارهای موازی شما میره در اصلاح در حالت بالای خودش قرار میگیره و اون جذابیت رو به نوعی از بازار سهام کم میکنه، شما عملا شاید خیلی از این روش‌های تأمین مالی برای شرکت ها خیلی در اصلاح نه برای شرکت ها، برای سرمایه‌گذار یا سهامداری که میخواد تأمین مالی انجام میده جذاب نباشه و خیلی راغب نباشه تو این قضایا مشارکت کنه. شاید از محدود در اصل روش‌های تأمین مالی که به نوعی یعنی مستقیما یعنی منابع مالی از بازار سهام یا از بازار سرمایه جریان پیدا میکنه به سمت شرکت‌ها، بحث افزایش سرمایه از محل آورده نقدیه. حالا ما توی این گزارشاتی که شما اگر می‌خواید خب گزارشات خود آقای روشنقلب که می�تونه داشته باشه، الان
الان از ایشون پاسخ‌ها رو می‌شنوید.
در سنوات گذشته ما چقدر واقعا از این محل شرکت‌هامون تونستن در اصطلاح تجهیز منابع مالیشون رو انجام بدن، این اون بحث نهادی که وجود داره. این نگاه شرکتیه، یعنی من گفتم که ابتدای بستاکن بوده در اصطلاح اون نقش اون کاراکتر رو در اصطلاح اینجا برای خودمون مشخص کنیم، سرمایه‌گذاری می‌خوام نگاه کنیم یا نگاه عملیاتی و شرکتیه. این اطلاعات و دیتا رو میتونه آقای روشنقلب داشته باشه که خب شرکت های ما چقدر تونستن از این بستر در اصطلاح بیان و تأمین منابع مالیشون انجام بدن. گفتم که باز شما زمانی که بازارهای موازی جذابتر میشه، خب طبیعیه پول به اون سمت میره، جذابیت به اون سمت میره و طبیعتا شاید خیلی از ابزارهای تأمین مالی که این وقت تعریف میشه از اون جذابیت لازم برخوردار نباشن. همه دوستان خودشون واقف هستن، شرکت یعنی یک بخشی از ریسک سیستماتیکی که وجود داره، یعنی شما دقیقاً جایی دارید سرمایه گذاری میکنید که به نظر من توی بازار در
اساس دوستان ممنونم در توضیحات کامل. خیلی نکات متعددی مطرح شد، هم آقای روشنقلب حتما الان پاسخ دارن در این زمینه تحلیل میکنن، آقای سوری هم نکاتی رو به نظرم میخوان بگن. آقای روشنقلب
میگم همونجوری که به درستی جناب دکتر کریمی اشاره کردن، وظیفه سازمان و بورس سیاست گذاری و در واقع رفع مشکلات این موضوعات هستش تو بازار اولیه. اقداماتی که صورت گرفته